بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وارد اشکالات استدلال با آیه نفر شدیم. اشکال اول این بود که آیه در مقام بیان نیست، از این جهت که مردمی که انذار می شوند علم پیدا بکنند از حرف منذر یا گمان داشته باشند از حرف منذر، باید حرفشو بپذیرند و برحذر بشوند. از این جهت آیه ساکته و اینو خوب جهت قبل توضیح دادیم. اشکال دوم که مسئله مهارتیش خیلی مهمه و حتما باید ما این قلقی داشته باشیم، همیشه تو اجتهادایی که میکنیم از هر روایتی، حالا روایت فقهی، اصولی، اخلاقی، حالا روایت، آیه، فرق نمیکنه، هر متنی حتما باید این نکته رو در نظر داشته باشیم. اونم این که برای استظهار درست ببینیم متکلم در مقام رسیدن چه پیامیه. اگر اونی که متکلم میخواد برساند اونو بفهمیم، مسیر استظهارمون خیلی درست میشه. خب این کاری که شیخ رحمت الله علیه اشکال دوم کرد، دقت بفرمایید دوستان، این کار خیلی مهمه. حالا جدا از بحث آیه نفر و حجت خبر واحد، خود این کار خیلی مهمه. شیخ اعظم رضوان الله علیه چی کار کرده؟ فرموده که آقا آیه کدوم یک از این دو تا کارو میخواد انجام بده؟ یه احتمال این که آیه میبیند که یه مردمی هستند، این مردم میخوان برسن به وظایف واقعی خودشون، وظایف خودشون رو انجام بدن، اما خب مستقیما از شارع نمیتونن وظایفشون رو تلقی بکنن، بندگان خدا موندن. برای اینکه چطور عبودیت بکنن، بندگی خدا بکنن، دسترسی مستقیم به خدا و پیغمبر ندارن، موندن. آیه میخواد مشکل اینا رو حل کنه. آیه میاد میگوید که آقا شما که موندید، من جلو پای شما یه راهکار میذارم. اون راهکارم اینه که یه گروهی پاشان بیان تفقه بکنن، یاد بگیرن، برگردن به شما یاد بدن، انذار بکنن. خب شما باید حرف اونا رو قبول بکنید. خب یه بار آیه این کار رو میخواد بکنه. یه بارم آیه بحثش اینه که آقا هنوز ما به اینجا نرسیدیم که مردم در به در دنبال رسیدن به وظیفه واقعیشون باشند و بعد ما بخوایم مشکلشون رو در راه رسیدن به این وظیفه واقعی حل بکنیم. هنوز کار ما قبل از این هست. بحث داره اینه که من مولا الان دغدغه دارم که وظیفه واقعی مردم رو به اینا برسونم، به مقتضای این که مهربان هستم نمیخوام بندگان من مصالح واقعیشون رو از دست بدن، مبتلا به مفاسد بشند، نمیخوام اتفاق بیفته. خب میخوام یه راهی داشته باشم برای این که مخاطبین خودم حتما احراز بشه که تأمین مصلحتشون میشه و بندگان من باید رشد بکنن، تعالی بکنن، حقشونه. میخوام این دغدغه رو تأمین کنم. لذا دارم میگویم که طلبه ها به جای اینکه بمونید تو خونه هاتون، کسانی که میتونن بیان درس بخونن بیان درس بخونن که برن دین به مردم برسونن. آقای طلبه نشینه تو کسی که چنیت دارد طلبه بشود، میدواند طلبه بشود، نرود دنبال یک کار دیگه. و یه چند نفرم بیان درس بخونن که بعد بتونن دین منو به مردم برسونن، مردم بی خبر از احکام من، بی خبر از عقاید دین من، اخلاقیات دین من، احکام دین من نباشن. خب این دوتا مقام با هم تفاوت دار. اگر مقام اولیه، یعنی مولا میخواهد راهی جلو پای مخاطبین خودش بگذاره و بگه خب شما تو حیرت نمانید، شما میخواهید به احکام دینی من برسید تو حیرت نمانید، اگه اینه بله این مقام مقامیه که ما میتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم، بگیم خداوند متعال یه راهی جلو پای مردم گذاشت، دغدغه این بود که حیرت مردم در راه رسیدن به واقع و احکام واقع رو برطرف کنه، جلو پای مردم یه راهی گذاشت، گفت آقا خودتون نمیتونید بیاید مستقیما از خدا و پیغمبر استفاده کنید، جوانای شهرتون رو بفرستید اینا بیان درس بخونن برگردن، خب هر چی که اینا گفتند و خداوند میخواد شما برحذر باشید. خب اینجا اطلاق داره، اهم از این که خب اینا اومدن نقل کردن برای شما یقین آور بود یا گمان آور بود، در حقیقت شارع می آید یک حجتی رو، یک راهی رو جلو پای مردم میگذاره، اگر یقین آور بود گفتیم حجتش ذاتیه، ارشاد میکنه خب آقا اگر طلبه ها اومدن به شما یه راهی رو رسوندن، خب تو حیرت نمیمونید دیگه، چرا الان دارید خودخوری میکنید که من دین رو نمیتونم دست از بهش ندارم؟ خب نه ناراحتی نداره، این یه راهکار خدا داره یاد میده، میگه یه راهکاری که طلبه ها بیان بگیرن به شما یاد بدن، یقین آور بود خودتونم اون وقت عمل میکردید ولی توجه نداشتید که این راه هست که آدم به یقین برسه، اگرم گمان آور بود خود من اشاره قبول دارم دیگه، من این رو به جای واقع برای شما قبول دارم، این راه من امضا میکنم برای اینکه شما از این دغدغه‌ای که دارید خلاص بشید. خب تا اینجا میشود امضای خبر واحد برای مردم که اگر گمان آور بود هم شاره میگه من قبول دارم، با همین راه برای شما اون دغدغتون برطرف بشه، این یه راهش. اما اگر دومی بود، صدای بنده هست آقا؟
بله هاشم.
بله، اما اگر دومی بود که شاره دغدغه داره که یه جوری احکام خودشو به گوش مردم برسونه و چیزی که راهکاری که شاره پیدا کرده اینه که بگه خب جوانای مردم بیان احکامو یاد بگیرن اینا برن تبلیغ بکنن، که اندهو میخواد یه جونه چه بگم شبکه درست کنه، شبکه سازی کنه، دغدغه از جانب شاره برای اینکه احکامش به دست مردم برسه میخواد شبکه سازی بکنه. خب تو اینجا هیچ اطلاقی وجود ندارد تو آیه شریفه دیگه، میشه به اطلاقش تمسک کرد، چون اون چیزی که الان برای شاعر موضوعیت داره احکامشه، اصرار دارد که احکامش به گوش مردم برسه، پس خود این قرینه است به اینکه اگر هم دارد میگوید مردم حرفای فلانی ها رو به عنوان راهکار من بپذیرید، منظورش در جایی که احکام واقعی شارع رو دارن میرسونند، یعنی عملا قید میخوره کار طلبه ها و مبلغین به جایی که بیایند و احکام واقعی رو به مردم میرسونند. پس اگر مردم پشت سرش چه اتفاقی میاد؟ پشت سرش اینه که اگر مردم احتمال بدن این حرفی که طلبه میگه حکم الله واقعی نیست، طلبه مثلا اشتباه کرده، چه چیزی موجب می شود به این که ما می گوییم خبر واحد مفید گمانه با این که راوی عادله؟ اونا رو در نظر داشته باشیم دیگه، دوستان می دونن علل این که خبر واحد جزء ظنیات به حساب اومده با این که راوی عادله چیه؟ بخاطر این که احتمال اشتباه هست، یه احتمال این که این یه دفعه رو مثلا غفلت کرده، نفس گولش داده، داره دروغ میگه، از اینجور احتمالات میاد موجب میشه که ما بگوییم خبر واحد مفید گمانه. وگرنه حالا ما در مورد زراره که عدالت شک نداریم، زراره قطعا عادله،
اما اگر زراره اومد به من گفت قال الباقر علیه السلام کذا، من چرا میگم خبر زراره مفید گمانه، یقین نیست، بخاطر اینکه احتمال میدم اشتباه کرده، یه قرینه ای هوا اونجا بوده، اون قرینه توجه نکرده، غفلت کرده از وجود قرینه، یا گوشش سنگین شده، یک قسمتی از کلام حضرت رو نشنیده، معنا عوض میشه، از اینجور احتمالات وجود داره دیگه. خب که موجب بشه خبر واحد گمانه باشه. حالا تو آیه ما هم اگر طلبه که وظیفش اینه، یعنی شبکه سازی شد، طلبه ها اومدن درس خوندن برای اینکه دغدغه شارع تامین بشه و احکام واقعی شارع به گوش مردم برسونن، حالا این کارو کرد، مخاطب احتمال داد که این طلبه مثل اینکه شاید اشتباه کرد، به جای اینکه از حرف طلبه به یقین برسه به گمان رسید، گفت شاید هم یه قرینه بوده ایشون توجه نکرد و به گمان رسید. خب معناش چیه؟ معناش اینه که نمیفهمد این چیزی که الان طلبه داره بهش میگه حکم الله واقعی هست یا نیست. نسبت به حکم الله واقعی بودن خبری که طلبه آورده، انذاری که طلبه میکنه، نسبت به این الان یقین نداره، شک داره و در نتیجه دیگه براش حجت نیست، نمیتونه عمل بکنه، چون آیه در مقام بیان این نبود که بگوید خبر طلبه هر چی بود به پذیر. در مقام بیان این بود که آقا ما این طلبه رو، این راهکار تشکیل سازمان تبلیغ رو، اینو ما جلو پای شما گذاشتیم برای اینکه احکام الله واقعیمون به شما برسه. آیه اینو گفت. من احتمال میدم ایشون این کار داره میکنه، رفته درس خونده اومده داره نقد میکنه، احتمال میدم ایشون الان این یه مورد داره دروغ میگه یا اشتباه میکنه و مانند اینها. خب یعنی من نمیدونم الان ایشون موفق است در این که حکم الله واقعی رو به من برسونه. خب حجت نیست. خب این نکته ظریفی بود، دوستان دقت بفرمایند. شیخ رحمت الله علیه اومد پیام کلی آیه رو دو تا احتمال داد و گفت که طبق احتمال اول، یعنی اونی که حالا ما اول گفتیم، آیه اگر در مقام بیان این است که رفع حیرت بکنه از مردم در اینکه چجور به احکام الله واقعی میرسن، اون وقت اطلاق داره. اما اگر آیه در مقام بیان یک راهکاری است برای اینکه چطور احکام الله واقعی به مردم برسد، اینجا دیگه اطلاق نداره. همین که مردم احتمال بدن اینی که به دستشون میرسه حکم الله واقعی نیست، دیگه اطلاق نداره، آیه به این حجیت نمیده. خب الان بین دو تا احتمال تو آیه، شیخ معتقده که آیه دومی رو میخواد برسونه، یعنی خداوند متعال اینجا دغدغه داشته که دینش در مدینه نماند، دینش به غیر مدینه سرریز بشه، کسانی که نزد رسول الله نیستن که مستقیم از ایشون شریعت رو تلقی بکنن، اینها به شریعت برسند. با این دید خداوند متعال یه دونه سازمان تبلیغ درست کرده، گفت آقا حتما افرادی بیان و تفقه بکنن، بعد برن انذار بکنن، انذار بکنن که چی بشه؟ که اون دین واقعی به مردم برسه، این دین واقعی را شارع میخواد به مردم برسونه. همین که مخاطبین در اینکه این دین واقعی باشد شک بکنن، یقین نده، ولی مثلا 10% 20% شک بکنن، این کافیست برای اینکه دیگه این شبکه رو خداوند متعال اینجا تایید نکنه، چون اون هدفی که دنبال بود از این شبکه به دست نمیاد. هدف این بود که احکام واقعی مردم برسن، طرف میگه طلبه رسون، انذار کرد، ولی من احتمال بودم اشتباه کرد، پس این حجیت نداره. خب حالا چرا شیخ بین دوتا احتمال، احتمال دوم رو در آیه انتخاب میکنه؟ این چیزی که حالا نیست، توضیحی در این مورد ندادن که چرا آیه در از این جهت پیامی که آیه میخواد برسونه اینه. از این جهت شیخ فعلا مطلبی رو نداره، خود رفقای تأملی بکنن ببینن که آیه شریفه تو کدوم مقام است، آیا میخواهد رفع حیرت بکند از مخاطبین برای اینکه ما چطور به احکام الله برسیم، یا میخواهد یه راهکاری داشته باشه برای خودش، مشکل خودش رو میخواد حل بکنه که من چیکار بکنم شما مردم به احکام الله من برسید، به احکام من برسید. خب این قرائنی اگه بتونید پیدا کنید در تعدیه یکی از این دو احتمال خیلی خوبه. شیخ آخرش دوباره این سوال رو هم مطرح میکنه که آقا فرمایشی هست دوستان مطلبی دارند؟
بله من این سوال داشتم.
بفرمایید.
این دو موردی که فرمودید من حقیقتا تفاوت زیاد نمیتونم متوجه بشم. من احساس میکنم که جفتش یک جوره، فقط تعبیر متفاوته. یعنی یک بار از ناحیه مکلف داریم نگاه میکنیم رفع حیرت میشه، خب اگه رفع حیرت بشه چجوری انجام شده، بالاخره کاری که انجام میشه اجازهش از سمت شارع دیگه. و تعبیر دیگه همین چیه؟ تعبیر دیگه همین اینه که شارع اومده راهکار بده، دوباره اون راهکاری که شارع میده در ضمنش رفع حیرت از مکلف صورت میگیره. یعنی من احساس کردم جفتش یکیه، فقط تعبیر متفاوته. اگه اون نقطه تمایز رو یه بار دقیق‌تر بفرمایید خیلی ممنون میشم.
عرض کنم که اینی که شما دارید میگید، من احساس کردم شما دارید صحنه رو تصور میکنید، یعنی رفته تو مصداق اوش اتفاقی که میفته، تو تصور صحنه اید دارید میگید که خب وقتی شارع میاد یک راهی رو ایجاد میکنه برای این که غرضش تأمین بشه و احکام به گوش مردم برسه، پشت سرش مردم هم احکام رو دریافت کردن و دیگه حیرت در احکام ندارن. یه چنین چیزی احساس کردم مد نظرتونه، در حالی که اصلا نوع نگاهتون به مسئله باید بحث مفهومی باشه. ما میخوام ببینیم مفهوم آیه چیه، چون اینه که برای حجت دیگه، اینه که برای ما حجت مفهوم آیه است، چه پیامی که آیه اونو داره به ما میرسونه. خب برای اینکه پیام یک متن رو دریافت بکنید، درستش اینه که در اون ببینید متکلم دنبال چیه، غرض متکلم از القاء این پیام رو اگر دونستید، این خیلی کمک میکنه در اینکه استظهارتون از اون متن صحیح اتفاق بیفته. خب اینا دوتا غرضه با هم تفاوت دارن. یه غرض بحث این است که بندگان من میخوان به احکام من برسند، اما خب نمیتونم برسن. خب چیکار بکنیم؟ خب مولا میاد میگه آقا جان این راه هست، این راه هست، این راه هست، این راه ها رو من جلو پای شما میگذارم، شما با امتثال این راه ها اماراتی برای شما مشخص میکنم که شما رو به من برسونم. فکر کنید که یک پسری رفته از جانب پدرش یه سفر تجارتی سنگین، خب احتمالات هست که خب مثلا پدر یه پیامی از پدر به من میرسه که اصلا دروغه، مثلا پدر این پیامو برای من نفرستاده، رو قبای تجاری مثلا پیام جعل میکنن، نمیدونم با گوشی پدر یه چیزی میفرستن، با سیم کارت پدر چیزی میفرستن، یه مثلا تو پیام رسان یه جعلی لینک جعلی واسه من ارسال میکنن از طرف پدر. از اینجور احتمالات پسره درگیر ذهنش که من در طول این سفر تجاری نیاز دارم به این که نظر پدرم رو بدونم، خب دسترسی به پدر ندارم. خب پدر موقعی که داره میره یا یک مثلا تماس ویدیویی که قطعی و روشنه با پسرش مطرح میکنه، میگه که پسر من اینا حجت برات، اگر با این کانال ها شما اومدی و یک تصمیم تجاری گرفتی، ولو این که آخرش ضرر کردیم، آخرش اصلا معلوم شد این حرف من نگفته بودم، تو رو عقوبت نمی کنم، به نظر من برای تو حجت. مثلا به پسرش میگوید که اگه فرزن از پیام رسان داخلی یه پیامی بهت اومد اونو قبول کن. تو پیام رسان داخلی هم باز امکان حک و اینا هست، امکانش صفر نیست. ولی خب پدر میگه خب من اینو بهشون حجت قرار دادم، خب شما طبق این عمل بکن دیگه، هر چه باد آباد دیگه، بقیهش شما معذورید. خب یه مقام این مقامه که پسره حیرت کرده، میخواد به هر حال کار بکنه، تجارت بکنه، مونده چطور تصمیم بگیره؟ نمیتونه تصمیم بگیره. خب نیاز داره به مشورت پدر، پدر میگه آقا جان من این راهو برای شما تایید میکنم. این میشود مسئله اینکه جعل حجیت داره میکنه یک اماره. پدر الان در مقام جعل حجیت برای اماراتیه که تکلیف پسر روشن بشه. اما گاهی اوقات پدره در این مقام است، داره فکر میکنه تو این وادیه، ذهن پدر درگیر است به این که من نظرات خودم رو حتما باید به این پسره برسونم. ذهنش درگیره که چطور پسر من بفهمد آقا تو این معاملاتی که براش مطرح میشه تو این سفر تجاری کدوم صلاحه، کدوم صلاح نیست، کدوم امضا رو بزنه، کدوم امضا رو نزنه، با کدوم شرکت هماهنگ بشه، قرارداد ببنده نبنده. خب پدر دغدغش اینه. خب اینجا میاد به پسرش میگه که آقا مثلا این شماره خط، این سیم کارت رو داشته باش، من با این سیم کارت باید تماس میگیرم، تماس من با این سیم کارت. خب بعد چند روز پدر با همون سیم کارت یه پیام واسه پسرش میفرسته. باز پسر شک میکنه. سلام علیکم. سلام علیکم. باز پسر شک میکنه، میگه یه قرائنی تو این پیام هست، احتمالا گوشی بابا رو دزدیدن، یا مثلا رفته وضو بگیره با گوشی بابا مثلا پیام فرستادن، یا احتمال دیگه مثلا نمیدونم حالا میشه کرد یا نمیشه کرد، این نمیکنه شاید هک کردن مثلا، حالا این رو دیگه نمیدونم. یه چنین احتمالی رو پسر خودش میده، یه قرائنی شک میکنه تو این پیامه. خب تو این مورد دومی دیگه حق ندارد بگوید بابام خودش گفته بود آقا این سیم کارتیه که من برای تو قرار دادم، چون میدونه اگه بابا اینو گفت به خاطر این بود که بابا اصرار داشت من حتما طبق نظر او عمل بکنم. من بازم احتمال میدم نظرش اینی که الان پیام نشون میده نیست، خب لذا حق نداره به این عمل بکنه. و اگر عمل کرد بعد معلوم شد که بله گوشی رو دزدیده بودن، مثلا با اون سیم کارت هک کرده بودن، پیام فرستاده بودن، خب اینجا پدر حق داره گوش پسرش رو بگیره، بگه که تو که دیدی پیام مشکوکه، تو که شک کردی به پیام، چرا عمل کردی؟ مؤاخذه میکنه پسرش رو. خب پس مقام متکلم آیا این است که میخواهد جعل حجیت بکند برای یک اماره، یا نه مقام متکلم این است که میخواهد یک جعل سیستمی بکنه برای اینکه حتما واقع رو به مخاطب برسونه. اگر مقام مقامی که میخواد حتما واقع رو به مخاطب برسونه، به هر دلیلی اگر مخاطب شک کرد که آیا این واقع هست یا واقع نیست، براش اون طریق علم نیاورد، گمان آورد ولی علم نیاورد، شک کرد که این آیا واقع هست یا واقع نیست، نمیتونه تمسک بکنه. اما اگر مقام جعل اماره بوده، خب میگه خب شما خودت میخواستی جعل اماره بکنی، اصلا جعل اماره از همون اول توش هست که 20% احتمال اشتباه داره، اصلا خود جعل اماره توش هست، شما اومدی جعل اماره که کردی، یعنی از همون اول پذیرفتی که این اماره شما یه 20% احتمال اشتباه توش هست، ولی باز حجیت من میدم چون معقوله میصرف این 20% احتمال رو ریسک بکنم، اون 80% به اندازه‌ای به هر حال مهمه که جبران این 20% احتمالم میکنه. خب خودت با این توجه جعل حجیت کردی برای این اماره، خب اشتباه حالا من خوردم به اون 20% اشتباه در اومد، خب پس معذورم دیگه. خب حل شد مطلب این مقداری انشالله؟
بله استاد تشکر،
سلامت بشی. خب نکته پایانی هم که اینجا وجود داره مسئله فرق این اشکال دوم با اشکال اول، شیخ اینو دوباره برجسته میکنن، میگه در اشکال اول ما گفتیم آیه در مقام بیان این نیست که انذار مفید علم بوده یا مفید گمان بوده، اصل مسئله این که باید انذار اتفاق بیفته و مردم بر حذر باشن رو میخواد بگه. خب پس آیه میگفتیم ساکت است نسبت به این که مفید علم است یا مفید گمان است، نسبت به این دلالتی ندار. ولی تو این اشکال دوم از اون ریشه‌ای‌تر رفتیم جلو، اصلا میگیم آیه دنبالش چیزی که شما میخواید نیست. آیه اصلا نمیخواهد بگوید که من دارم یه راهکاری میگذارم برای اینکه مردم رفع حیرت داشته باشند در رسیدن به احکامشون، بلکه میخواهد بگوید آیه دارد یک راهکاری رو طراحی میکنه برای اینکه احکام الله به مردم برسد، ولذا باید علم بیاد، چون تعهد به این است که حتما احکام الله واقعی به مردم برسه. اگر علم نیامد اصلا حجیت ندارد. در اشکال اول میگوییم آیه از اینکه مفید علم است یا مفید گمان است ساکته، اما در اشکال دوم میگوییم آیه اصلا عملا فقط برای جایی میماند که مفید علم باشه و برای جایی که مفید گمان باشه مسلم آیه دلالت نداره. یعنی خود عقلا، همینی که عرض کردم، خود پسره اگه احتمال بده این پیامک پیامک جعلیه، دیگه میداند که نمیشه به این آیه تمسک کرد، چون اصلا این در مقام جعل حجیت نبوده، بلکه در مقام جعل یه راهی بوده که حتما پسر را به واقع برسونه. الان هم داره شک میکنه به این پیام، پس حجت نیست، حتما حجت نیست. خب این فرق اشکال اول و اشکال دوم. تا اینجای عرایض اگر مطلبی رو دوستان دارن بفرمایید. فرمایشی هست
آیه تو فرقشون این که آیه اول همون مقام اول رو بیان میکنه، ولی اشکال اول همون مقام اول رو بیان میکنه، ولی اشکال دوم اون مقام دوم رو بیان.
اشکال اول آره بر مبنای اون احتمال اوله، یعنی تو اشکال اول پذیرفته که خداوند میخواهد یک راهی جلو پای مردم بگذارد برای اینکه اینا چطور به احکام الله برسن. خب اشکال اول بر این فرضه که آیه میخواد این کار رو بکنه، اون وقت داره مطرح میکنه خب آیه در مقام اصل مطلب بوده، در مقام بیان جزئیات نبوده، لذا اگر در جزئیات شک کردیم نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. خب مثل که گفتیم تو اون آیه کلوم ما امسکن علیکم، آیه در مقام بیان اصل حلیت شکار باسک شکاری بوده، نه در مقام بیان جزئیات خوردن و کباب کردن و اینا. اینو نمیخواسته بگه. خب اون مال اشکال اول بود. بله اشکال اول به توجه به این مبنا جلو میومد که آیه در مقام بیان جعل طریق است برای مخاطبین که به احکام الله برسن. اما اشکال دوم یه مرحله از اون بالاتره، میگه اصلا آیه در مقام بیان این چیزی که شما دنبالش هستید نیست که بخواید به اطلاقش تمسک بکنید. حل شد؟
بله
آجا. خب من با اجازه دوستان یه لحظه متن رو بیارم. الثانی ان التفقه الواجب لیس الا معرفت الامور الواقعیت من الدین. من اون تفقهی که واجبه اینه که حتما طلبها که میان مدینه اون احکام واقعی دین رو بیاموزن. خدا دنبال اینه که مردم احکام واقعی دین رو بیاموزن. خب پس به مردم هم چی قراره برسونن؟ همون احکام واقعی رو. فل انذار الواجب هو الانذار به هذه الامور المتفقه فيها. حالا یکش از این ور شیخ میومد فرمود اون انذاری که واجب است، انذار به امور واقعی است از دین، فندر نتیجه معلوم میشه که تو مدینه هم چیزایی که یاد میگیرن حتما چی احکام واقعی است. خب فل حذر لا یجب الا عقیب الانذار بها. خب حالا اون قسمت شالا بماند، این تعبیری که اشکالی که ما الان گرفتیم که انذار برای متکلم موضوعیت داره، تفقه مقدمه است. حالا شیخ اول تفقه گفته بعد انذار نتیجه گرفته، حالا اینش فعلا بماند، با این اشکال کار نداشته باشید. خلاصه این میشه که حذر که اون مسئله اصلی ماست، اون حلقه مهم استدلال ماست، مسئله وجوب حذر، پس این حذر لا یجب الا عقیب الانذار بها. این حذر مال جایی که انذار به امور واقعی بیفته. فاذا لم يعرف المنذر ان الانذار هل وقع بالامور الدينيه الواقعيه او بغيرها خطا او تعمدا من المنذر. اگر پامنبریه
احتمال بده این منبری که الان شنید، این آخوندی که الان داره بالا منبر صحبت میکنه، این شاید داره به امور واقعی دین انذار میکنه، شاید هم داره یه چیزای دیگه داره میگه که تو مدینه پیغمبر اینا رو بهش یاد نداده بود، خطاً اشتباه کرده یه چیزی رو، مثلا یه قرینه در کلام پیغمبر بود نفهمیده، خب آدم دیگه پیش میاد، او تعمدن یا اینکه خدا نکرده شیطان گلش داده داره این دفعه رو دروغ میگه. خب اگر اینطور بود لم یجب الحذر حین اذن، همین که پامنبری احتمال اشتباه داد دیگه حذر واجب نیست. خب پس در نتیجه چی میشه؟ پس عملا فقط یه جاهایی به انذار و منذر عمل میکنه که مفید علم باشه. فانحصر وجوب الحذر فی ما اذا علم المنذر و صدق المنذر فی انذاره بالاحکام الواقعیه، فهو نظیر قول القائل اخبر فلانن به اوامری لعله یمتثلها. خب ببینید این دو حالت داره، یه بار بحث اینه که میگیم آقا جانم آقای فلانی اون بند خدا مونده که چطور مطلع بشه به نظرات من، من میگم آقا جان فلان راهکار برای شما معتبره، مثلا این یعنی چی؟ این یعنی که من میدونم اون راهکار یه 10-20% گاهی اوقات اشتباهی نقل میکنه حرفای منو، ولی خب تو هم باید بدونید که برای حرفای من چیه و موندی، خب آقا اون 10-20% فدای سره، حالا هر چی گفت عمل بکن. خب یه بار متکلم این کارو میخواد بکنه، یعنی در مقام جعل حجیت برای یک اماره است، این مقام این مهمه، این که دارم عرض میکنم اینو واقعا برای بنده مهمه که دوستان اینا مهارتایی که باید توجه داشته باشی، متکلم این کارو میخواد بکنه. یه بار اینه، یه بارم اینه که نه خیر، میگه حالا این ظاهر جمله همین اخبر فلانن واقعا همینه که شیخ داره میگه، اگر میگوید اخبر فلانن، متکلم دنبال این است که احکامش و آرایش حتما به گوش فلانی برسه، میگه آقای فلانی دوره دسترسی به من نداره، منم حتما اصرار دارم که درست عمل کرد داشته باشه، خود سرانه کاری نکنم، اصرار دارم که هر کاری که مد نظر من اون رو انجام بده، آقای فلانی شما واسطه باش. یه بار تو این مقامه، اگر تو این مقامه اون بند خدا احتمال بده واسطه یه اشتباهی داره میکنه یه موردی، دیگه نمیتونه به اطلاق کلام متکلم عمل بکنه، اطلاقی وجود نداره. خب اخبر فلانن به عوامری، این آیه شریف لسانش اینه، اخبر فلانن به عوامری لعله یمتثلها هاست، لسانش این نیست که یا فلان اذا شککت فی اما عوامری فعلیک به هذا الجالس، اون روایت داریم حضرت فرمودن که علیک به هذا الجالس، اشاره به زراره کردن، همون زراره هرچی بگه حرف منه، طرف اومده بود خب من گاهی اوقات به شما دسترسی ندارم چیکار کنم، فرمودن علیک به هذا الجالس. خب این دوتا با هم فرق داره، یه بار دارت میگوید که اذا شککت فعلیک به هذا الجالس، یا اون روایت های دیگه ای که داریم، خب این یعنی داره جعل حجیت برای یک اماره ای میکنه، اصلا خود شک اوورده دیگه، میگه خب شک کردی، این راهکار برای اینه که شما یه حجت داشته باشی در مقام شک اذیت نشی. اما این لسان که میگوید اخبر فلانن به عوامرهی، این فضاش متفاوته و واقعا به نظر میرسه که حالا فرمایش مرحوم شیخ درسته و آیه در مقام بیان همینه، یعنی اینی که شیخ برداشت کردن. فهذه الآیه نظیر ما ورد من الامر به نقل روایات، این نظیر اون روایاتیه که توصیه میکنم به این که آقا روایت های ما رو نقل بکنید، توصیه بدید، نشر بدید، مردم آشنا بشن با مکتب تشیع. ما یک سری روایت اینطوری داریم، حالا نمیدونم فرصت بشه بخونیم یا نخونیم، بعد ها میاد. فان المقصود من هذا الكلام لیس الا وجوب العمل بالامور الواقع، حالا یکیش همین مال درس امروز فردا مونه، یکی از اون روایات همین امروز فردا میاد. فان المقصود من هذا الكلام لیس الا وجوب العمل بالامور الواقعیه، اینجا مقصوده که اون واقع حتما تأمین بشه و افراد به اون واقع عمل کنن، لا وجوب تصدیقی فی ما یحکی، نه اینکه اون هر چه حکایت کرد شما تصدیقش بکنید، ولو لم یعلم مطابقته للواقع، ولو لم یعلم مطابقته للواقع، ولو اینکه احتمال اشتباه بدید، این نیست.
ولا يؤد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنی الصادر من المخاطب في الامر الكذایی، که دیگه به نظرم روشن است. و نظیره جمیع ما ورد من بیان الحق للناس وجوب تبلیغه الیهم. خب این شیخ داره میگه به خاطر اینکه کارمونو توی بحثای بعدی سبک بکنه. فرمایشی دارن آقایون؟
استاد این ولایت هازا، هازا رو به چی زده شما؟
در جایی که میخواهد وجوب عمل به امور واقعی رو برسونه، در جایی که میخواد وجوب عمل به امور واقعی رو برسونه، این ضابطه این نیست که دارد میگوید اگر یه مطلبی در یک مسئله شما گمانم کردی عمل بکن، اینو نمیخواد برسونه.
پس باید اون جایی که علم صورت میگیره عمل هم همراهش بیاد دیگه.
بله همینطور. و نظیر خواهش میکنم، و نظیره جمیع و محاورت من بیان الحق للناس وجوب تبلیغ الیهم، مثل اون ادله که میاد میگوید آقا حق به مردم بگید، حق به مردم برسونید. اینجا مولا دنبال این نیست که مردم متحیرن چطور حق رو پیدا بکنن، بیا براشون یک راهی بگذاریم که درصد اشتباهش کم باشه، معقول باشه. تو این مقام نیست، بلکه در مقام این است که آقا حتما باید مردم رو به حق باید رسانید. فان المقصود من اهتداء الناس الى الحق الواقعي لا انشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به بل لم يعلم مطابقته للواقع. اینجا حکم ظاهری جعل نمیشه که آقا هر چیزی که واسه شما خبر آوردن ولو شک کردید که واقع است واقع نیست براتون حجته. اینجا یک حکم ظاهری، یک حکم ارشادی، در حقیقت حکم ارشادی میشه، میگه آقا جان از این راه ها باید حق به مردم برسد. این یک پیشنهادیه، خداوند فرمود که آقا از این راه ها باید حق به مردم برسانید. این حکم ارشادیه. اما یک حکم مولوی نیست به این که آقا جان من دارم جعل حجیت میکنم برای فلان گمان، فلان گمان حجت نیست، لبلا این که من بهش حجیت بدم، چون اصل در گمان به حکم عقل عدم حجیته، اما من استثنان به فلان گمان به خاطر اینکه مجموعاً فایدهش بیشتر از ضررش حجیت میدم. این مقام با اون مقام فرق میکنه. ثم الفرق بین هذا الایراد و سابقه ان هذا الایراد مبنی على ان الايه ناطقه باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الامور الواقعيه. این ایراد مبنی بر اینه که آیه ناطق است، نه ساکت، ناطق است به این که آقا متکلم میخواهد از امور واقعی حذر حاصل شود، ولذا همین که شخص شک بکند این امور امور واقعی است یا نه، موضوع احراز نکنه حکمم احراز نمیشه. واقعی بودن امان زرون به رو احراز نکنه وجوب حذر هم نمیاد، چون همیشه موضوع بعد از حکم بعد از موضوع دیگه. اسم المستلزم لعدم وجوب الا بعد احراز کون الانذار متعلقا بالحکم الواقعی. مستلزم این است که تا انذار رو احراز نکرده که به حکم واقعی است، لازم نیست بر حذر باشه، اول باید موضوع احراز بکنه تا بعد حکم بیاد. اگر احتمال دادی حاج آقا بالا منبر داره اشتباه میکنه، دیگه حرفش حجت نیست. و اما ایراد الاول فهو مبنی على سکوت الآیه عن التعرض، گفتیم دیگه اونجا مبنی بر این که بگوییم آیه میخواد جعل حجیت بکنه برای امارات، فرضش این بود آیه میخواد جعل حجیت بکنه برای امارات، اما اصل جعل حجیت برای اماره رو داشت بیان میکرد نه جزئیاتش رو. لذا شما تو جزئیات اگر شک بکنید دیگه نمیتونید به اطلاقش تمسک بکنید. على سکوت الآیه عن التعرض لکون الحذر واجبا على الاطلاق او به شرط حصول العلم. آیه ساکت بود که آیا مطلقا حذر واجبه یا به شرط حصول علم واجبه. اگه مطلق بود به درد ما میخورد، به شرط حصول علم بود به درد ما نمیخورد. چون شک کردیم دیگه نمیشد به اطلاقش تمسک کرد، چون در مقام بیان نبود. خب ساعت چنده؟ خب یه چند دقیقه باید فرصت داری بفرمایید.
الان اون چیزی که بنده متوجه شدم اینه که توی مورد دوم فعلا فکر کردم که فقط باید علم حاصل بشه، ولی الان احساس کردم که اگه مکلف احراز کنه که اینجا حکم واقعی حاصل میشه، ولی این که علم هم نداره ها، ولی زن داره، زنش هم زن قویه، یعنی به قول شک نیست که مثلا آی منبری داره اشتباه میگه، احتمال هم میده که اشتباه باشه، ولی احتمال درصدش پایینه، در این صورت هم بس میتونه قبول کنه دیگه.
نه نه خب دیگه شما با مبانی شیخ آشنایید دیگه، خب فقط علم کجت، زن کجت نیست، شما احتمال میدید که این مثال عرض میکنم، اما شاعر مقدس فرموده آقا مثلا افرادی که مرتد میشن اینا رو باید شما بکشید، شما تو یک موضوعی به یک موضوعی رسیدید، اینجا گمان کردید که این عنوان صادقه، گمان کردید که ایشون مرتده، میکشیدش یا نه میگید من باید موضوع احراز بکنم، موضوع با زن که نمیشه احراز بشه، موضوع باید احراز بشه به شکل قطعی تا بعد شما حکم رو بار کنید، غیر از اینه حله؟
بله تشکر
شد. مخاطب قرار شد به حکم الله واقعی برسه، چون احتمال بده که این حرفی که این بنده خدا میگه حکم الله واقعی نیست، دیگه نمیتونه به هر حال برحذر بشه و قبول بکنه. خب خواهش میکنم. بفرمایید.
بنده از دلیل
بلند صحبت کنید.
بله آجا، بنده از اشکال اول اینو برداشت کردم که ما بعضی وقتا مدلول دلیل رو میدونیم که این میخواد اصل تشریع رو بگه یا اینکه نه در مقام بیان اجزا و شرایط، این از مدلول فهمیده میشه، اگه ما به قرائن دقت کنیم این اشکال فهمیده میشه که آیا در مقام بیان اصل تشریعه یا نه میخواد اجزا و شرایط رو بگه، این حل. اما تو اشکال دوم در واقع ناظر به علت غایی هست، که اینجا که این متکلم این حرف رو زده غایت کلامش رو میخواست به کجا برسونه، این که مثلا آقا فقط باید علم حاصل کنی و به حکم واقعی عمل کنی، یا این که نه به حکم ظاهری هم عمل کردی اشکال نداره، باز من قبول میکنم. این رو حاجا از کجا میتونیم بفهمیم؟ شیخ این ادعا رو کرد که آیه توی این مقامه غایتش اینه که شما باید علم پیدا کنی و اگر علم پیدا نکنی اصلا برای جایز نیست که این کار رو انجام بدی، اما بهمون درست نشون نداد که از کجا رسید به این، برای چون مثلا فرمودید که این یکم مهارتیه، خواستم ازتون بپرسم ببینم به این جاهایی که ما میخوایم غایت رو به دست بیاریم که شعار این هر روز زده علت غاییش چی بوده؟
هر متکلمی، فقط بحث شعره هم نیست، هر متکلمی به هر حال شما بخواید از کلامش درست استثار بکنید، خب یکی از گردنه ها همینه که بدونید متکلم دنبال چیست، خب این فقط برای شعره نیست. اما اینکه تو این آیه شریفه از کجا شیخ این برداشت کرده، ببینید حالا ما تو بحث استثار تا حالا که نشد کسی بیاد بشینه و برای ما استظهار یک سری فرمول های قطعی بیاره، مثل دو تا چهار تا بیاره و ما یک نظام استظهاری داشته باشیم با توجه به همه قرائن که ببینیم به کجا میرسیم. نه دیگه، قرائن استظهار تا الانش که فعلا لا تعطو و لا تحساس تو صحنه مشخص میشه، لذا هم خیلی میبینید علما تو استظهارات اختلافات مثلشون پیش میاد، چون واقعا قرائن، نوع قرینیت قرائن خیلی ظریفه و متفاوته. حالا بیایم تو اینجا ببینید، یه بار مثلا بحث شک و اینا مطرحه، خب فضا فضای شک که میگیم آقا جان بندگان خدا شک دارن چی کار بکنی، طرف خودش اومده داره او داره سوال میپرسه، میگه من یه جاهای گیر میکنم چی کار کنم، خب اینجا شما میفهمید که متکلم در مقام بیان جعل حجیت برای اماره است، یه بار اینه. یه بارم که نه، اصلا میدید طرف چیزی نپرسیده، این متکلم است که دغدغه دارد یه جوری دین خودش رو به افراد جامعه بسط بده،
خب سیاق آیات فضا اینو داره نشون میده، میگه آقا جان اینطور نباشه که کسی نیاد جهاد پیغمبر تنها بمونه، اینطور نباشه که همه برن جهاد هیچکی نیاد درس بخونه، برای دین من باید به مردم برسه. خب با این فضا خب شما میفهمید که نه، اینجا داره راهکاری نشون میده برای رسانیدن دین واقعی به مردم. این مثلا اگر مسئله شک اگر مطرح میشد، خود شک خیلی میتونست احیانا تا استثار قرینه باشه که میگه من میخوام شک تو رو برطرف کنم، ولی اینجا این نیست. با اینجور قرائن باید برحال معنا رو پیدا کنی. فعلا همینه. خب وقت جلسه هم تموم شد، وارد اشکال بعدی نتونستیم بشیم، حالا انشالله فردا دیگه اشکال آخر رو هم مطرح بکنیم. التماس دعا داریم در پناه حق. خدا حافظ رفقا، شب های قدمارم دعا کنیم، محتاج دعا، خدا حافظ.